این برنامه شیوه تغذیه و سنگ‌های کلیوی. کارشناس آقای دکتر آرش رشیدی، متخصص تغذیه و رژیم‌های غذایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آماده دریافت سوال‌های شما هم هستیم از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30102. آقای دکتر رشیدی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، سنگ کلیه چیه؟
زمانی که رسوبات معدنی در مجرای ادراری ما اتفاق بیفته، که معمولا هم به این دلیلی که ادرار در یک جایی غلیظ میشه و این ترکیبات معدنی به شکل بلور در میان، به شکل کریستال در میان و به هم میچسبن و توده‌ای رو درست میکنن که ما به اون سنگ کلیه میگیم.
آقای دکتر، انواع سنگ کلیه رو میفرمایید؟
انواع مختلفی که در سنگ کلیه شناخته شده، یکی سنگ‌های اگزالات کلسیوم هست، حالا ممکنه به شکل فسفات کلسیوم هم باشه، یعنی در واقع ترکیب به نام اگزالات، ترکیب به نام کلسیوم به هم دیگه متصل میشن و سنگ ایجاد میکنن که دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. سنگ‌هایی هست که ناشی از عفونت هست، عفونت‌های اداری میتوانن در مجرا ایجاد سنگ بکنن. سنگ‌های اسیدوریکی وجود داره که به دلایل مختلف میتونه باشه و دسته ای از بیماری های ژنتیک داریم که در حقیقت نمک های اسیدی خاصی رو در بدن رسوب میدن و تبدیل به سنگ میکنه.
بله. آقای دکتر، از علل و عوامل ایجاد سنگ کلیه میتونه وضعیت غذایی ما باشه؟
حتما وضعیت غذایی یکی از اونهاست. بله. و به طبع یکی از راهکارهایی است که ما در زمان پیشگیری، در زمان درمان شاید بتونیم ازش استفاده بکنیم، اما در این حال به خاطر داشته باشیم که حتما ژنتیک در اینجا مؤثره، یعنی ما انتظار داریم سنگ یک ریشه های وراثتی داشته باشه، مثل خیلی از بیماری های دیگه و اتفاقات دیگه‌ای که در بدن میتونه بیفته. ما میدونیم که بعضی از اعمال جراحی در دستگاه گوارش میتونه ریسک ایجاد سنگ رو افزایش بده. بعضی از بیماری هایی که اونها هم ژنتیکه، مثل نقرس و اینها، اصلا یکی از مشخصه هاش این هستش که میتونه سنگ ایجاد کنه. یا کسانی که پرکاری غدد پاراتیروئید دارن، حالا اینا خیلی بحث های تخصصی است، شاید به درد شنوندگان عزیز نخوره، ولی از نظر تغذیه‌ای بله، ما انتظار داریم کسانی که اولا دچار اضافه وزن و چاقی هستن، شیوع سنگ کلیه درشون بالاتر باشه. به عبارتی افزایش مصرف انرژی در بدن میتواند اگر اضافه وزن و چاقی ایجاد کنه کما موجب در واقع این سنگ بشه، کما اینکه ما میدونیم که حتی سنگ‌های صفراوی هم افزایش بده، یعنی در داخل کیسه صفرا هم، نه فقط سنگ در کلیه، در داخل کیسه صفرا هم با اضافه وزن و چاقی میشه که سنگ افزایش پیدا کنه. کم آبی بدن یکی از مهمترین علل سنگ‌های کلیه است. به همین دلیل که کسانی که سنگ کلیه دارن، خیلی وقتا ماه رمضان بهشون ممکن توصیه بشه که روزه نگیرن، به دلیل که بدنشون کم آب میشه. در مناطق جغرافیایی که گرمسیره، احتمال این احتمال سنگ کلیه خیلی بالاتره. ورزشکارانی که اینا هم کسایی هستن که کمبود آب ممکن داشته باشن، در ورزشکاران احتمالش بالاتر هست. و بعد هم یک اجزایی در رژیم غذایی ما وجود داره که میتونه ریسک ایجاد سنگ رو خیلی زیاد کنه. مهمترینش پروتئین های حیوانی است، یعنی کسانی که گوشت زیاد میخورن، مرغ زیاد میخورن، تخم مرغ زیاد میخورن، اینها احتمال سنگ کلیه درشون بیشتر هست. کسانی که سدیم زیاد میخورن، که حالا مهمترین فرمش نمکه، اونها هم سنگ کلیه درشون خیلی زیاد میتونه اتفاق بیفته. اون اگزالاتی که من در ابتدا اشاره کردم در بعضی از مواد غذایی ما مقدارش زیاده، بنابراین میتواند که موجب ایجاد سنگ بشه. و نهایتاً
آیا تو در کدوم مواد غذایی اگزالات بیشتر؟
اگزالات رو ما در چغندر زیاد داریم، در ریواس داریم، در بامیه داریم، در اسفناج داریم، در چای اگزالات هست، در شکلات هست، انواع آجیل اگزالات دارن، سویا اگزالات داره. بنابراین اینها جز اقلام غذایی هستن که ما خیلی وقتا اگر تشخیص بدیم با اون آزمایش ادرار که نوع سنگ ایجاد شده اگزالات کلسیوم هست اینها رو محدود میکنیم. به تب اگر کسی سنگی داشته باشه که مثلا سنگ اسیدوریکی باشه، ما کاری دیگه به اگزالات رژیم غذاییش نخواهیم داشت. تأکیدمون میره رو اون چیزهایی که در واقع ممکنه اسیدوریک رو در بدن افزایش بده.
بله. آقای دکتر، رژیم‌های غیر اصولی برای لاغر شدن هم میتونه ایجاد بکنه سنگ کلیه رو؟
اگر تأکیدش بر اقلام غذایی باشه که در واقع مثلا میگم ما رژیم‌هایی داریم، رژیم‌های پرپروتئین. حالا شاید خیلی هم غیر اصولی نیست، ولی مبناش این هست که ما دریافت پروتئین رو خیلی ببریم بالا. در افرادی که این مشکل ژنتیک رو دارن، این استعداد وراثتی رو دارن، یک رژیم پروتئین پرپروتئین میتواند، یا حتی یک ورزشکاری که یک رژیم پرپروتئینی میگیره برای اینکه عضله بسازه، میتونه که در واقع ریسک و خطر ایجاد سنگ کلیه رو افزایش بده.
خیلی متشکر از شما آقای دکتر رشیدی و سپاس از همراهی شما دوستان شنونده تا به این لحظه. برنامه غذا سلامت زندگی از گروه تغذیه و سلامت تقدیم میشه به شما. آماده دریافت نظرهاتون هستیم. از طریق ارتباط تلفنی با همکاران شماره 162 در اختیار شما شنونده محترم تهرانی است و شما خوبانی که در شهرستان ها به ما گوش میکنید 021-27-81 بسته گزارشی ملیحه کیان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت. با توجه به سوالات متعددی که مطرح شده، این بخش گزارشی رو اختصاص میدیم به پاسخ به یکی از این پرسش ها. سبزی خرد شده رو چه مدت در فریزر باید نگهداری کنیم؟
فکر کنم یه هفته بیشتر نباید بشه، برای اینکه اون خاصیت خودش رو از دست میده.
عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز. من دکتر صفوی متخصص تغذیه و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستم. در خصوص سبزی‌هایی که خرد میشن و داخل فریزر نگهداری میشن، باید توضیحاتی رو حضورتون بدم. اولا وقتی که سبزی رو آماده میخوایم بکنیم، شستشوش رو ابتدا با چند قطره مایع ظرفشویی و بعد هم با مایع پرکلورین خوب شستشو بدیم تا هم آلودگی‌های انگلی و هم آلودگی‌های میکروبی اینها از بین بره، و بعد با آب تمیز شستشو بدیم. و بعد خرد کردن و نگهداریش میتونه حتی تا یک سال نگهداری بشه، ولی هر چقدر بتونیم سبزی رو تازه‌تر مورد استفاده قرار بدیم بسیار بهتره. تو معمولا نگهداری اینها اگر که بیش از 6-7 ماه نگهداری بشه در فریزر، میتونه کم کم مواد مؤثرش مثل ویتامین ها و املاح رو از دست بده و باعث این بشه که اینها در حد یک تفاله فقط باقی بمونه، به خصوص اگر بعد از یک سال باشه. نگهداری بسته‌بندی های سبزی خرد شده فریز شده بیش از یک سال حتما نباید استفاده بشه، چون هیچ گونه فایده ای برای سلامت ما نداره. و خصوص سبزی ها توصیه اکیدمون مجددا این هستش که سعی کنیم اگر در بازار همین الان موجود هست به صورت تازه استفاده کنیم، که همه مواد مفید برای سلامت ما در داخل اونها باقی مونده باشه و بتونیم به تازگی استفاده کنیم ازش، که از بهره کافی اونها در زمینه املاح و ویتامین ها مثل آنتی اکسیدان های خیلی خوبی که سبزیجات به خصوص برگ سبز تیره دارن استفاده بکنیم. خدا نگهدارتون و سالم و سلامت باشید.
برنامه رو اختصاص دادیم به موضوع شیوه تغذیه و سنگ‌های کلیوی با حضور آقای دکتر آرش رشیدی، متخصص تغذیه و رژیم‌های غذایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر، در خصوص پیشگیری از سنگ کلیه بفرمایید، چه راهکارهایی توصیه می‌کنید شما؟
راهکارهای تغذیه‌ای که من خدمتتون میتونم بگم، خب حقیقتش این هستش که کسی که این راهکارها رو رعایت میکنه در واقع شیوه زندگیش رو عوض کرده. یعنی هرچند که این راهکارها تغذیه است، ولی در نهایت این آدم باید یک آدم دیگری باشد، به شکل دیگری رفتار کنه. مثالهایی از این تغییرش در حقیقت الگوی غذایی که خدمتتون میگم، خب یکی بدون شک اولیش افزایش مستمر آب هست. یعنی هم مقدار آب زیاد مصرف بشه، هم تا اونجایی که امکان داره در طول شبانه روز. اگر یکی مثلا 5 ساعت روز خیلی بخوره ولی بعد فرض بفرمایید 19 ساعت دیگه شبانه روز آب نخوره، خیلی کمک نمیکنه. بنابراین دائما باید مصرف نوشیدنی ها رو، خصوصا در فصول گرم، زمانی که فعالیت بدنی زیاده، زمانی که حتی پروتئین در رژیم زیاده، چون آب بیشتری در حقیقت ما مورد نیاز خواهیم داشت. دوم اینه که در کسانی که سنگ کلیهشون نشون داده شده که ترکیب اگزالات داره، همون غذاهایی رو که نام بردیم تا اونجایی که میشه محدود بشه. مصرف چغندر و ریواس و اسفناج رو عرض کنم، سویا و انواع آجیل تا اونجایی که میتونیم کمتر مصرف کنیم. غذاهایی که پروتئین حیوانی زیاد داره، که مشخصا گوشت قرمز هست، در شرایطی که انواعی از سنگ رو که معمولا هم پزشک محترم در حقیقت کلیه این رو تشخیص میدن، اون گوشت ها رو کمتر میکنیم. یکی از چیزهایی که خیلی روش تاکید داریم و اشاره شد بهش، مصرف سدیمه. و واقعیت داستان اینه که ما در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که خیلی بیش از حدی که مورد نیازمون هست داریم
نمک میخوریم.
نمک توصیه شده در روز 5 گرم مصرف بشه. ایرانی‌ها یه عدد متوسط 12 گرم دارن، یعنی ما بیش از دو برابر نیاز داریم. به چه شکل میخوریم؟ اولا نمک آشپزخونمون هست، نمک سفرمون هست. خدمتتون عرض کنم کنسروها نمک توشونه، سوسیس کالباس نمک توشونه. خیلی از تنقلات روزمره‌ای که ما داریم میخوریم، مثل چیپس، مثل انواع نمیدونم ذرت حجم شده، اینها مقدار زیادی
یا همین آجیلی که میخوریم،
آجیل بله، آجیل بسیار چیز خوبی است، ولی وقتی که این رو به صورت نمک سود میخوریم و بوداده میخوریم، خب واقعیت اینه که داریم مقدار زیادی سدیم مصرف میکنیم. در تحقیقی که در ایران انجام شده نشون داده که ما بیشترین میزان نمک رو داریم از پنیر و از نان هامون میگیریم. بنابراین حتی انتخاب نان هم در این افراد یک کار مهمه. یعنی این خیلی راحت نیست که ما بگیم میریم نون بربری میخریم. خب نون بربری که مشکل، نه، میتونه خیلی نمکش بالا باشه، نان لواش میتونه خیلی بالا باشه. بنابراین توصیه ما حتی این هست که نانها هم عاقلانه و به درستی انتخاب بشن. شاید باید به مراکزی مراجعه کنیم و نان بی نمک درخواست بدیم، یا پنیر بی نمک رو انتخاب کنیم مصرف بکنیم. خدمتتون عرض کنم در سسها، در شورها، ترشیها، درسته که ترشی هستن ولی مقدار بسیار زیادی در داخلشون نمک هست و اینها عملا باعث میشه که ما دریافت سدیم خیلی بالاتری داشته باشیم.
خب آقای دکتر، ما چی رو جایگزین سدیم کنیم؟
خب نمک، خوشبختانه نمکی که در حقیقت مورد استفاده ماست که کلرور سدیمه، ما به ازاش نمک طبی داریم که میشود از داروخانه ها، فکر میکنم بعضی از سوپرمارکت ها هم دارن، که اون دیگه نمک کلرور پتاسیمه.
بله.
چون سدیمش حذف شده، عملا میشه گفتش که نه مشکلاتی از نظر فشار خون ایجاد میکنه، نه این مسائل مربوط به سنگ کلیه‌ای که موضوع مورد بحث امروز ما هست. من یکی دو تا چیز دیگر رو هم اگه اجازه بفرمایید اضافه بکنم. بحث بله. اضافه وزن و چاقی رو مواظبش باشیم. الان در جامعه زندگی میکنیم که بالای 45-50% آدم ها اضافه وزن چاقی دارن. بنابراین میشه گفت همه اینها مستعد این هستند که اگر اون عامل وراثت رو داشته باشن، سنگ کلیه درشون اتفاق بیفته. بنابراین کسانی که سنگ کلیه یا کلیه های سنگ ساز دارن و سنگ کلیه درشون شایعه، بهتر است که وزن خودشون رو کنترل کنن. قطعا باید از احتباس ادرار خودداری بکنن تا اونجایی که میتونن تخلیه های در زمان های کوتاه داشته باشن، چون گفتیم وقتی که این در یک جا میمونه ادرار، احتمال تشکیل اون بلورها و به هم چسبیدنشون هست. چیز دیگه ای که میتونم اینجا خدمتتون اضافه کنم و شاید این یکی از مهمترین سوالات شنوندگان ارجمند هم باشه، این هست که خیلی ها غذاهای کلسیم دار رو نمیخورند برای اینکه میگن ما سنگ کلیه‌ای داشتیم که کلسیمی بوده. یعنی شیر رو کم میکنن، ماست رو کم میکنن، پنیر رو کم میکنن.
بله.
جالب اینجاست که بدونن، تحقیقات نشون داده کسانی که مصرف شیر، حالا لبنیات رو کم میکنند، شیوع و عود مجدد سنگ کلیه درشون بیشتر هست.
چطور؟
بنابراین نه فقط اصلا از میزان مصرف شیر و ماست و اینها مون کم نکنیم، بلکه بدونیم اگه کم بکنیم میتونه مشکل ساز باشه. در مورد مکمل های کلسیم ویتامین دی هنوز واقعا اتفاق نظری وجود نداره. یادم هست حدودا 12-13 سال پیش یک مقاله چاپ شد و اون مقاله اطمینان خاطر میداد که حتی مکمل‌های کلسیم موجب ایجاد سنگ کلیه نمی‌شوند. اما من الان که نگاه می‌کنم مراکز علمی معتبر رو، همچنان میگن که خیالتون از نظر غذاهای کلسیم دار راحت باشه، ولی مکمل رو احتیاط کنید. اگر می‌خواید مکمل کلسیم بخورید، اونایی رو بخورید که دوزش پایینه، مثلا 250 میلی گرم داره، یه دفعه یه کلسیم 500 میلی گرم 1000 میلی گرم نیست، یا همراه غذاتون بخورید، یا مطمئن باشید مایعات زیاد دارید در طول روز مصرف میکنید. ولی به هر حال اگر کسی سنگ کلیوی داره که جنسش کلسیومه، واقعیت اینه که باید کلسیوم مورد نیاز روزانش رو بگیره، نه اینکه خودش رو از منابع کلسیوم محروم کنه.
آقای دکتر رشیدی، چرا حسب مصرف کلسیوم در لبنیات مثلا میتونه احتمال عود سنگ کلیه افزایش بده؟
مکانیسم های مختلفی واسش پیشنهاد شده، ولی واقعیت داستان اینه که تعادل کلسیوم در خون ما فقط و فقط به خاطر مقدار کلسیومی که از رژیم غذایی میگیریم نیست. هورمون های زیادی درش نقش دارن و شاید مهمترین اندامی که داره کلسیوم رو در خون ما کنترل میکنه استخوان های ما هستن. بنابراین کسی که در حقیقت مقدار کلسیوم کافی نمیگیره، خب داره به اون سمت میره که کلسیوم از استخوان هاش برداشت بشه. بنابراین اگر کلسیوم کافی نخوریم، لزوماً دفع کلسیوممون کمتر نخواهد شد، به خاطر اینکه مکانیزمی نداریم که سوخت و ساز استخوان هامون رو کنترل کنیم. بنابراین این یک موضوع پیچیده است، ولی واقعیت داستان که در مطالعات مختلف نشون داده شده این هست که به هیچ وجه نه فقط نیازی نیست، بلکه ما به عمد باید بدونیم که منابع کافی کلسیم رو در رژیم غذاییمون داریم.
خیلی متشکریم. دوستان شنونده، آماده دریافت پرسش های شما هم هستیم. پیامک ارسال بفرمایید به شماره 30102 رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. گفتگو میکنم با آقای دکتر آرش رشیدی، متخصص تغذیه و رژیم‌های غذایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر، در مراحل درمان سنگ کلیه به چه نکات تغذیه‌ای باید توجه بشه؟
دیگه درمان بحث اساساً پزشکی است که یک در واقع متخصص اورولوگ بسته به اندازه اون سنگ که کوچک است یا بزرگ تصمیم میگیره که چیکار کنه. تصمیم میگیره که یک جراحی بازی داشته باشه در کلیه، تصمیم میگیره از سنگ شکن یا اون اولتراساوند که با امواج صوتی کار میکنه استفاده کنه، اصطلاحا لاپاراسکوپی، یعنی بدون اینی که شکاف زیادی در بدن ایجاد بشه اون سنگ رو خارج بکنه. و مهمترین، شاید مهمترین راهکار تغذیه‌ای در زمان درمان همون افزایش مصرف مایعات هست. بیشتر نیاز به این هستش که داروهای ضد درد به بیمار داده بشه، چون خب درد خیلی خیلی زیادی داره، و همینطور یه سری داروهایی که عضلات این مجرا رو شل میکنن برای اینکه سنگ اگر میخواد دفع بشه بتونه که با درد و ناراحتی کمتری دفع بشه. به طبع بخشی از سنگ ها هم که گفتیم به دلیل عفونت ممکنه اتفاق بیفتن، و به همین دلیل هم هست که عفونت مجاری تناسلی بسیار بسیار میتونه از نظر سنگ استعداد رو بالا ببره، اون هم در حوزه بحث پزشکی است و کمتر همکاران تغذیه باید بهش ورود بکنن.
خیلی متشکر از حضور شما این جلسه در برنامه غذا سلامت زندگی. باهاتون خدافظی میکنم آقای دکتر رشیدی. دوستان همچنان همراه باشید با برنامه غذا سلامت زندگی که از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت تقدیم میشه به شما. سلام به همه شما شنوندگان عزیز. علوی هستم، موجی کارشناس برنامه غذا سلامت زندگی، و امروز چند تا نکته رو می‌خواستم براتون بگم که باز هم از یکی از سایت‌های معتبر تغذیه برداشته شده و انتخاب شده درباره استفاده از گروه گوشت‌ها و همینطور جانشین‌های اون. به خاطر داشته باشیم که چه بهتر هست قبل از اینکه گوشت رو مصرف بکنیم چربی‌هایی رو که به چشم می‌خوره حتماً جدا بکنیم. خب چه بهتر که حتی از گوشت‌های استفاده بکنیم مثل گوشت گوساله که اون چربی داخل بافت گوشت گوسفند رو هم نداره. اگر از گوشت مرغ استفاده می‌کنید که خوشبختانه به نظر می‌رسه که با بررسی‌هایی که شده در کشور ما و به شکل کشوری بیشتر گوشت مرغ استفاده میشه تا گوشت قرمز، قبل از طبخ گوشت مرغ پوست اون رو حتماً جدا بکنیم، چون پوست مرغ چربی فراوانی داره. تا حد امکان گوشت رو سرخ نکنین. بهتره که اگر از مغز و زبان و کله پاچه استفاده میکنید در مصرف این گونه مواد غذایی افراط نکنین. بهتر هست که بیشتر از گوشت سفید مثل مرغ و ماهی به جای گوشت قرمز استفاده بکنید. به خصوص چه خوبه که حداقل دو بار در هفته گوشت ماهی مصرف بکنید. حبوبات یک منبع پروتئینی بسیار خوب که متاسفانه در کشور ما خیلی هم زیاد مصرف نمیشه. چه خوبه که حبوبات متنوع رو در برنامه غذای روزانمون بگنجونیم و یاد بگیریم که چجوری با حبوبات غذا درست بکنیم. البته ما در غذاهای سنتی خودمون از حبوبات استفاده میکنیم، ولی چه خوبه که مصرف اون رو بیشتر بکنیم. بهتر هست که اگر از گروه مغزها استفاده میکنیم اونها رو به شکل خام مصرف بکنیم و تا حد امکان نوع بوداده اون و نوع شور اون رو مصرف نکنیم. مصرف فرآورده های گوشتی مثل سوسیس و کالباس و انواع اقسام اون رو به حداقل برسونید و سعی کنید که از انجماد اونها هم خودداری بکنید. امیدوارم مطالبی که تقدیمتون شد مورد استفادهتون قرار بگیره و در برنامه‌های دیگه مطالب متنوع‌تری تقدیمتون می‌کنیم. به خاطر داشته باشید که سعی کنید از سایت‌های معتبر برای دریافت مطالب تغذیه‌ای استفاده بکنید. ما هم سعی می‌کنیم در این برنامه اون سایت‌ها رو به شما معرفی بکنیم. خدا نگهدارتون. باهاتون خدافظی می‌کنیم تا جلسه آینده.